سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر آمين. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم برم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه، اساتید و پژوهشگران حوزه مطالعات دینی و تاریخ. قبل از هر چیز لازم می‌دانم یادآوری بشه این لایحه بزرگی که برای جهان اسلام اتفاق افتاده در منا و رحلت شهادت کننده عزیزانی که مهاجر الله بودند. قبل از آغاز جلسه برای شادی روح گذشتگان این فاجعه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خداوند ممنون و شاکریم که توفیق برگزاری این نشست رو به ما عنایت کرده. انشاءالله که در مجموعه ساعتی که خدمت عزیزان خواهیم بود از طرف خدا و به ویژه اساتید معظم انشاءالله نکات ارزشمندی ارائه بشه و مفید و فایده باشه. در آستانه عید قدیر این نشست رو لازم دونستیم که برگزار بشه و انشاءالله در توضیحاتی که عرض خواهیم کرد بتونیم ورودی به این مباحث از منظر مختلف داشته باشیم. به عنوان مقدمه بحث نکاتی رو برای ورود به بحث عرض می‌کنم. حوزه بررسی مطالعات خاورشناسان، آثاری که دیگران درباره اسلام و شیعه انجام می‌دهند، اصل مطالعات سوی خاورشناسان به ویژه در مطالعات اسلامی سابقه طولانی داره، اگرچه در حوزه مطالعات شیعی خیلی دیگران نیست، ولی بررسی این مطالعات و اینکه اونها چه درباره اسلام و شیعه دارن مطرح میکنن کمتر سابقه چندانی نداره. حوزه های مطالعات خاورشناسان گسترده هست. شما شاید ابلاغ نباشه اگر بگیم حوزه مطالعاتی در اسلام و شیعه نداریم که خاورشناسان در حوزه وارد نشده باشند و دیدگاه و نظر و کتاب و مقاله نداشته باشند. اما آنچه که بررسی و نقد آثار خاورشناسان رو ضروری میکنه چند نکته هست که الان اساسی تمرکز میکنم در بحث خودشون. من فقط به یکی دو نکته ضروری ترش اشاره میکنم. نکته اول که بررسی آثار اونها رو ضروری میکنه مرجعیت علمی خاورشناسان هست. متاسفانه این نکته واقعیتی است که تصویری که امروزه از اسلام و شیعه در مراکز علمی، حالا من مراکز غیر علمی رو کار ندارم که اون گل رسانی صهیونیستی اسلام هراسی و ایران هراسی و شیعه هراسی رو چگونه تشریح میکنه تبلیغ میکنه، در مراکز علمی هم تصویری که امروز از اسلام و شیعه داره عرضه میشه منابع آثار مقالات کتابهاییست که خاورشناسان مطرح میکنن و متاسفانه ناچاریم بگیم که حتی در کشورهای اسلامی هم، حالا نه فقط در بحث حوزه تاریخ، امروزه منابع درسی و تحقیقی بسیاری از اشتهای علوم اسلامی ما ترجمه همون آثاری است که غربی ها نوشتن. حالا وارد این فضا نمیخواد بشیم. این رو به عنوان مقدمه اول دارم عرض میکنم که بررسی آثار خاورشناسان به ویژه در حوزه مطالعات اسلامی و تاریخ اسلام و شیعه از سوی ما حوزویان طبیعی است که در اولویت کارهامون باشه. اگر بخوایم یک نگاه بین‌المللی داشته باشیم و اسلام رو و شیعه رو در عرصه بین‌المللی مطرح بکنیم، خب طبیعی است که لازمه این کار اینه که ما آشنا بشیم با آثار اونها، نحوه‌شناسی درستی داشته باشیم، گونه‌شناسی آثار اونها و طبیعتاً هم بعد از این مراحل نگاه نقدی و تجزیه تحلیل آثار اونها که طبیعتاً این وظیفه رو برای ما مزدیان چند برابر میکنه. اجمالاً عرض بکنم که معرفی آثار شیعه پژوهان آثاری رو صورت گرفته، های رامین خانبهی یک کتابی رو تعریف کرده، بیش از 4000 عنوان کتاب و مقاله خاورشناسان در باره شیعه اونجا معرفی کرده، منبع شناسی مطالعات رو به پایان در باره شیعه. در بحث حاضر ما که در باره قدیر هست، آیه پژوهشگر ارجمند آیه پرطباطبایی کتابی داره این زمینه نوشته، قدیر از نظر خاورشناسان. یه مقاله‌ای رو خیلی سال قبل که بخشایی از کتاب آیه سید محمد رضوی هست در همین حوزه خاورشناسان و قدیر هست که حالا انشاءالله از توضیحات استاد هنر بحث گزارش قدیر پژوهی کاملترش انشاءالله استفاده میکنیم. و مقدمه این نشستمون، من خیلی طولانی نشستم، بخواهیم خاورشناسان دو آثارشون رو نقد بکنیم یا بررسی بکنیم. خب غیر از اون دو دیدگاه افراطی و تفریطی که یا شیفته قد و تعالیم اونها و آثارشون هستن، یا از اون طرف هم نگاه تفریطی که بخواد کلن بگه اونها هستن قابل اعتماد نیستن و هیچی که از آثارشون ارزش نداره، با این نگاه معتدل و منصفانه تر و عالمانه تر رو در مسیر نقد آثار خاورشناسان در پیش میگیریم. و طبیعی است که آثار اونها هم میتونه برخی نکات ارزشمندی رو داشته باشه و هم نقدهایی داشته باشه، که ما با این رویکرد و نگاه عالمانه این نشست رو در حوزه قدیر پژوهی خاورشناسان برگزار کردیم. ابتدا دو رویکرد جلسه امروز رو عرض میکنم. گزارشی از وضعیت قدیر پژوهی خاورشناسان رو با تأکید بر کتاب جانشینی پیامبر جواهر اسلام اثر ایزدیت مادلوم رو پژوهشگر ارجمند جناب استاد طاووسی ارائه خواهند داد. نکات ارزشمندی رو اینجا ارائه میکنند و انشاءالله هم در ادامه یک بررسی از منظر دیگه ای رو خواهیم داشت، نگاه کلان به وضعیت شیعه پژوهی در قدر و در حوزه قدیر، به ویژه بحث قدیر و امت اسلامی که این شبهه در واقع مطرح میشه که ما قدیر رو عامل وحدت برای امت اسلامی به شمار میاریم یا عامل تفرقه، که این نگاه به اصطلاح همراه میشه با این پارادوکس قدیر و تمدن اسلامی که از این منظر شده بیانات ارزشمند به جناب استاد بابایی استفاده خواهیم کرد. من معرفی بکنم فقط، حالا به مناسبت ابتدا از شروع بحث با جای طاووسی خواهد بود، معرفی میکنم ایشون رو خاشنسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه امام صادق هستن، دانشجوی دکتری تاریخ اسلام در دانشگاه تهران که در محل نگارش رسالهشون هستن، با زبانهای متعدد انگلیسی، عربی، ترکی عثمانی، ترکی استانبولی، ترکی آذری و اردو و به ویژه عربی آشنایی دارن. سه کتاب منتشره دارن، دو مقاله ISI و 14 مقاله علمی پژوهشی، 10 مقاله دایره المعارفی و همچنین چندین مقاله در نشریات معتبر دیگه. در کنفرانس ها و کنگره های متعددی هم حضور داشتن، ایراد سخنرانی و جوایز متعددی هم حاصل پژوهش های ایشون هست. مقاله برگزاری دومین جشنواره صحیفه سجادیه در سال 85، دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه امام صادق در سال 86، مقاله برگزیده رتبه اول همایش امام خانی علیه السلام در دانشگاه امام صادق برگزار شد در سال 91 و اثر شایسته تقدیرشون هم درباره جابر بن یزید جوفی در 14 کتاب فصل کتابستان 89 برگزار شده. خب با این مقدمه اگر طولانی شده اصلاحی میکنم وارد بحث جنابای طاووسی میشیم با عنوان گزارشی از واقعه قدیر پژوهی خاورشناسان با تأکید بر کتاب فیلترت مادلو. یه صلوات نظر خواهد
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار ارجمند و به نوبه خودم یاد جان باختگان واقعه دردناک منا رو گرامی می‌دارم و همینطور یاد می‌کنم از مناسبت امروز، یعنی یاد روز میلاد امام هادی سلام الله علیه. خب خیلی خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و با هم از قدیر قرار صحبت کنیم. یه مقدمه کوتاهی میخواستم عرض کنم و اون این هست که یکی از عناوینی که میشه به شهر قم داد شهر تبلیغ هست، یعنی جایی که خودش رو متولی تبلیغ میدونه و در این زمینه احساس مسئولیت میکنه به معنای حقیقی در کشور ما شهر قم. برای تبلیغ میشه از دو روش در واقع ایجابی و سلبی استفاده کرد. در روش ایجابی صحبت کردن از معارفی مثل قدیر و امیرالمومنین علی علیه السلام با شیوه هایی که تا به حال مرسوم بوده نسبت به مخاطبی که ما داریم و متفاوت از این مخاطب و نسل جوان شاید همیشه موفق نباشه و بهتره که از برخی شیوه های جدید ما استفاده کنیم. من فقط به چند نمونه میخوام اشاره کنم. فرض کنید که استاد شفیع کدکنی اومدن پژوهشی انجام دادن بر اساس تاریخ الاسلام ذهبی. خب این کتاب مفصل اومدن اسامی در واقع رجالی که در این کتاب مذکوره رو استخراج کردن. پرکاربردترین نامی که در بین بزرگان مسلمین از طبقات مختلف علمی و اجتماعی و سیاسی رایج بوده نام علی است و جمع تکرار سه خلیفه اول در واقع قابل برابری و مقایسه با نام شریف علی نیست، در صورتی که بسیار از کسانی که در کتاب تاریخ الاسلام معرفی شدن اساساً سنی مذهب بودن و از شیعیان نبودن. یا مثلا من این کتاب را آوردم خدمت دوستان نشون بدم، مناقب حضرت امام علی علیه السلام در شبه قاره، دکتر شاهد چدری. آقای اشاره کردم ما کلاس اردو که می رفتیم کتاب اردو برای فارسی زبانان همین ایشون رو می خونیم، دکتر شاهد چدری. خودشون سنی مذهب هستن، این کتاب رو جمع آوری کردن. شاعرانی که در این کتاب شعرشون هست در واقع شیعه سنی و هندو بودن و برخی از اونها اصلا مسلمان نبودن و خب جالبه که برای امیرالمومنین شعر گفتن. یکی از دوستان ادیب ما گشته بود در مورد خلیفه اول یه روایی فقط پیدا کرده بود، دو بیت در متن خلیفه اول. خب اینها میشه از این وادی ها هم وارد شد و استفاده کرد در تبلیغ قدیم. اما از نظر سلبی میشه رو آثار مستشرقان کار کرد. بسیاری از شبهاتی که طرح میشه در فضای مجازی، در اینترنت، حتی در دیدارهای چهره به چهره و بعضا حتی از شبکه‌های وهابی و سنی افراطی، نه برادران اهل سنت ما، کار میشه، شبهاتی که مستشرقان مطرح کردن و در واقع روش کار کردند و حالا به زبان ساده تری داره بیان میشه. یه روش ایجاد شبهه مستشرقان هم این هست که میگردن در کتب قدیمه ما، آثار مثلا فخر رازی و دیگران رو میخونند، همون شبهات رو مطرح میکنند در صورتی که پاسخ اینا داده شده ولی پاسخ رو طرح نمیکنند. و این نشوننده کمبود مطالعه ما در برخی از متون کهن هست. و یه نکته هم آجاها اشاره کردن، من یه توضیح کوچیک راجبش میدم که ما نمیخوایم آثار مستشرقان رو کلن رد کنیم و نه کلن تایید کنیم. اساسا مستشرقان دو دسته کار میکنن، اینا رو باید با هم تفکیک کنیم. یک زمان مستشرق هست که کار کاملا پژوهشی و علمی می نویسه متقن و ما ازش استفاده می کنیم، ولی اون مستشرق اصلا صهیونیست باشه یا نیات سوی داشته باشه. مثلا فرض کنید آقای پروفسور اتان کولبرگ که در واقع در دانشگاه هبروی قدس عضو هیئت علمی هستند، کتاب ابن طاووس احوال آثار و کتابخانه اون رو می نویسه، بعد ما اینجا ترجمهش می کنیم، کتابخانه مرعشی هم چاپ می کنه، همه می خونن لذت می برن. چرا آقای اتان کولبرگ این کتاب رو می نویسه؟ برای اینکه با این کار، با این پژوهش واقعا شگفت انگیز، مرجعیت شیعه پژوهی رو متعلق به خودش میکنه. در عالم اگر سوال از شیعه میشه میگن آقا متخصصش اتان کولبرگ، باور نداره این کتاب ابن طاووسش رو بخون. این یه جنس از کارهاشونه. یه جنس از کارهای دیگه شون کارهای در واقع آسیب شناسانه و با اهداف سیاسی اقتصادی استعماری و غیره است که بین اینا ما باید تفکیک قائل باشیم. همین آقای اتان کولبرگ اون وقت مثلا مقاله مینویسه با عنوان از امامیه تا اثناعشریه و حمله میکنه به باورهای مذهب ما. بنابراین اساسا اینها دو جور کار انجام میدن و مستشرقان همشون نمیشه با یک چشم دید، داره طیف‌های مختلف هستن. بعضی از این خاورشناسان و شیعه پژوهان جذب در واقع مکتب اهل بیت یا اسلام شدن. حالا نمونه‌ای میشه ازشون اسپور، مثلا یه نمونه عینیش خانم آنماری شیمل هست که روی قبرش حتی این جمله دیده میشه، این حدیث نبوی که الناس و نیامون ازا ما تو پنتبه، و این عربی رو قبر ایشون الان هم تو آلمان هست. و بعد ایشون میگه من از جوانی به این حدیث ایمان آوردم. به هر حال اینها یک طیف هستن که مثلا میتونیم لامنس رو بگیم به عنوان یک مسیحی متعصب شیعه ستیز اسلام ستیز، و خانم شیمل که در واقع هیچ وقت اظهار رسمی مسلمانی نکرد ولی بسیار به ما نزدیک بود. بعد از این مقدمه اگر بخوایم نگاه کنیم به مقوله تشیع به طور گسترده و حالا قدیر به طور خاص در بین مستشرقین، اولا این توضیح ضروریه که اون موضوعاتی که برای ما خیلی مهم به نظر میرسه ممکنه برای مستشرقین به دلایل مختلف خیلی جالب نباشه و خیلی سراغش نرن. این رو رضا شاه کاظمی میگه در کتابی که درباره امام علی علیه السلام نوشته به انگلیسی و مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن چاپ کرده. در مقدمش میگه برای یک شیعه، حالا چه امامی چه اسماعیلی، نهج البلاغه خیلی با ارزشه و خیلی شگفت انگیز و خیلی محترمه و بسیار سراغش میره، یا کارهای پژوهشی زیادی راجع به نهج البلاغه انجام میشه و شده در طول تاریخ. اما چرا مستشرقان سراغ نهج البلاغه کمتر میرن؟ چون هنوز براشون حل نشده که آیا اینها رو میشه به علی ابن ابی طالب نسبت داد یا نمیشه، این متن چقدر اصالت داره، اصلا این متن یه متن ادبیه یا یه متن حدیثیه یا یه متن تاریخیه. چون این مسائل براشون خیلی حل نشده، خیلی دغدغه نهج البلاغه پژوهی در غرب ما نداریم. در عین حال که این چقدر برای ما مهمه، از نظر اونها چندان مهم نیست. یکی از این مسائل حدیث قدیره. حدیث قدیر که در واقع برای ما اینقدر با ارزش هست و در واقع در مکتب ما بسیار به این حدیث استناد میشه و حتی اگر ما بخوایم لزوما شیعی هم نگاه نکنیم، حدیث قدیر از احادیث مهمیه که برادران اهل سنت هم نقل کردن و چقدر درباره این کار شده. کتابی که طبری درباره قدیر نوشته و متاسفانه مفقود شده، جز پاره هایی ازش مونده، شمس الدین ذهبی میگه من کتاب قدیر طبری رو دیدم، بعد تعبیری که به کار میبره میگه اندهشتو، میگه مدهوش شدم من کسرت طرقی و اسناده یا اسناده. بنابراین این مثلا به کار طبری. شمس الدین ذهبی خودش راجع به قدیر کتاب داره، کتاب مستقل که نسخه خطیش کشف شد و در مصر به چاپ رسید. با وجود این همه اهمیت این روایت، ما میبینیم که در غرب چندان به حدیث قدیر توجه نمیشه و اساسا پژوهش جدی درباره حدیث قدیر انجام نشده یا کمتر انجام شده و این علل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی از علتاش اینه که اساسا بدبینی به احادیث اسلامی وجود داره، حالا چه حدیث قدیر باشه چه حدیثی که نحوه تیمم از عمار نقل شده، تفاوتی برای اونها نمیکنه. اساسا در نگاه مستشرقین مثل شاخ احادیث ساخته قرون بعدی هستند و بعدها در واقع وضع شدن. بنابراین چون این در واقع ضعف سندی از دیدگاه اونها وجود داره، کمتر سراغ این احادیث و این روایات میره. مثلا یک نمونه که میشه بهش مثال زد عاشوراست. ببین عاشورا در بین در واقع محققان غربی و شیعه پژوهان شناخته شده نگاه در واقع غلطی بهش وجود داره. مثل مقاله‌ای که خانم لورا وچیا واگویری در دایره معارف اسلام نوشته در مورد امام حسین علیه السلام و نقد شده در همین کتاب تصویر امامان شیعه در دایره معارف اسلام. یه نقدی هم استاد بزرگوارم آقای دکتر محسن الویلی نوشته بر اون مقاله در مجله دانشگاه امام صادق علیه السلام چاپ شده. این که یه محققشون سراغ عاشورا رفته کلی ایراد داره و مثلا از کلماتی مثل افسانه، مثل اسطوره توش استفاده شده. حالا حساب کنید درک عمومی غرب نسبت به عاشورا چجوریه، چون وقت در واقع سخنرانی چندان باز نیست و محدوده. من ارجاع میدن دوستان رو مقاله آقای دکتر محمد رضا فخر روحانی داره به نام عاشورا در برخی کتاب‌های مرجع انگلیسی، یعنی اومده فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌های پرکاربرد در غرب رو مدخل عاشوراش رو استخراج کرده و ترجمه کرده. واقعا وقتی این مقاله رو آدم میخونه احساس میکنه، ما فکر میکنیم عاشورا دیگه از بدیهیاتی که همه عالم میدونن چیه. ببینید در غرب چه نگاه غلطی به عاشورا، مثلا در یک فرهنگ لغت بسیار معتبر و پر ارجاع و پرکاربرد نوشته عاشورا دو نقطه روزیست که شیعیان در آن روزه میگیرن. همین، یعنی شما این مقاله مراجعه کنید تا ببینید من چی دارم خدمتتون عرض میکنم، چقدر اسفناکه. یا در واقع با تعابیری مثل مرگ حسین ابن علی اصلا به قیام و شهادت و اینها هیچ اشاره‌ای نمیشه. یا جنبه سنی عاشورا، یعنی به عنوان در واقع جنبه مروانی روز عید و اینها مطرح میشه. خب درباره عاشورا که وضع چنین باشه، درباره قدیر هم به همین شکله. یعنی یا اساسا کار نشده یا برخوردی که با قدیر شده برخورد در واقع افراطی، انحرافی، پرغلط، پر اشکال. و خوشبینانش اینه که روایت اهل سنت از قدیر ممنوع قرار گرفته و بیان شده و بازنقل شده در آثار اروپایی. اما درباره مقوله جانشینی امام علی علیه السلام از نظر مستشرقان، من به دیدگاه چند تا از برجستگانشون اشاره میکنم به اجمال تا ببینید که رویه غالب در غرب چگونه هست در این موضوع. مثلا مونتگومری وات این رو مطرح میکنه که پیش از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، قبل از هجرت، ابوبکر مشاور پیامبر بود، بنابراین انتخاب او به خلافت کاملا روشن بود و سابقه و سنش هم همین برای شایستگیش کفایت میکرد. این از نظر مونتگومری وات که خب مستشار کاملا شناخته شده. یا لئون کایتانی که کتاب تاریخ اسلام 10 جلدی به زبان ایتالیایی داره، متاسفانه تا اونجایی که من مطلع هستم این حتی به انگلیسی هم ترجمه نشده و مثلا در مقالات و کتاب‌های مادلون دیدم به اصل ایتالیایی ارجاع میده، از مهمترین متون اسلام شناسی غربه. میگه اگر محمد میتوانست برای خود جانشینی انتخاب کند، احتمالاً ابوبکر را بر هر کس دیگر ترجیح میداد. یعنی خب حالا مبانی این نظر چیه، پشتش چیه، آبشخورهایی که این آقایون سراغش رفتن، خب این نگاه رو تبعیت میکنه. یا لامنس، هانری لامنس میگه علی نمیتوانست انتخاب مناسبی برای جانشینی پیامبر باشه. یا دیگه براتون مثال بزنم از آقای هاینس هالم و این شیعه پژوه آلمانی. اول در مورد هالم این توضیح رو بدم که ایشون تا قبل از انقلاب 57 جمهوری اسلامی یک اسماعیلی شناس بود، تخصص اصلیش هم فاطمیان بود و چندین کتاب راجع به فاطمیان داره که حتی بعضیش به فارسی یا زبانهای دیگه ترجمه شده از آلمانی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایشون مطالعات اسماعیلی رو تقریبا رها میکنه و سرمایه گذاری میکنه روی شیعه 12 امامی و باروکت به ایران. و یکی از آثار مشهور او که به عربی ترجمه شده به نام القنوسی یا فل اسلام هست در مورد جریانهای قالی شیعی. امسال نمایشگاه ترجمه فارسی این کتاب عرضه شد انتشارات حکمت. یکی از کارهای مهمه او کتاب شیعیزم هست، یعنی تشیع، اصلش به آلمانی نوشته شده، به انگلیسی ترجمه شده و از روی نسخه انگلیسی آقای محمد تقی اکبری نشر ادیان این رو به فارسی ترجمه کرده. در واقع حال در اینها از چهرهایی هستن که نماد شیعه پژوهی علمی در غرب محسوب میشن. ولی وقتی به برخی مطالب حساس و مهم مثل قدیر میرسن، کاملا ما با اظهار نظرهای غیر علمی از سوی اینها مواجه میشیم، چنانکه استادم آقای رسول جعفریان در پاورقی به این اشاره کرده. من مثلا میخوام به دو عبارت از ایشون راجع به قدیر در این کتاب اشاره کنم. عبارت اول در صفحه 25: هرچند پیامبر برای هدایت آینده امت اسلامی حکمی از خود بر جای نگذاشت. یعنی خیلی صریح میگه اصلا پیغمبر در مورد مسئله جانشینی هیچ دستور حکمی ندادن، تعیین تکلیفی نفرمودن. بعد در صفحه 29 مینویسه، این خیلی عجیب هست: منظور پیامبر از بیان حدیث قدیر هر چه بوده باشد احتمالاً تعیین جانشین نبوده است. یعنی برخلاف علامه امینی که میگه اگه مولا 27 تا معنی داشته باشه فقط معنا جانشینی اینجا درست در میاد، این میگه اگه 300 تا معنا هم داشته باشه اونی که درست در نمیاد همین جانشینیه. خب این اظهار نظر مبتنی بر چه منطقی و چه ادله‌ای هست؟ اینا در فرق خونده میشه، شنیده میشه، گفته میشه و مبنا قرار میگیره و متاسفانه از جانب ما هم کار جدی در برابر اینها صورت نمیگیره. یا همین خانم واگلیری که ایشون میدونید در مورد نهج البلاغه، در مورد امیرالمومنین، در مورد امام حسین، در مورد در واقع قدیر، اصلا مقاله قدیر در انسایکلوپدیا آف اسلام، یعنی دایت معرفت اسلام نسخه 2 رو ایشون نوشته. یعنی همین که یه مدخل برای قدیر اختصاص دادن باز جای شکرش باقیه. اما ببینید این مدخل با چه نگاهی خوب نوشته شده. ایشون در مدخل امام علی علیه السلام در دایره معارف اسلام مطرح میکنه که دیده خیلی منفی به قضیه قدیر داره. بذاریم از رو بخونم که به قول علما امانت هم رعایت شده باشه. اینجا نقل میکنه که این مسئله که علی علیه السلام واقعا امید داشت جانشین پیامبر گردد مورد تردید است. اعراب طبق رسوم خود مردان سال خورده را به ریاست خود برمیگزیدند و تمایلی به حکومت موروثی مشروع نداشتند. بعد دقت کنید، شیعیان با جعل سخنان خاصی که گفته میشود محمد درباره علی صلوات الله علیه ما بیان کرده است یا با تفصیل آنها بر اساس اعتقادات خود همواره معتقد بودند پیامبر قصد داشت جانشینی خود را به داماد و پسر عمویش واگذار کنند. اما به هر حال مسلم است که او در آخر این تعبیر می مسلم است که در آخرین بیماری خیش این خواسته را بیان نکرده است. و در واقع دیدگاهی که مطرح میشه حتی خلاف در واقع منابع متقن برادران اهل تسنن هست، مثل صحیحین، مسئله واقعی یوم الخمیس در صحیح بخاری و مسلم در مورد ایام بیماری رسول خدا کاملا منعکس شده، اصلا به اینها هم اشاره نمیشه و از کنار اینها عبور میشه. این یکی از در واقع روش های مستشرقین هست و امیدوارم ماها حداقل به این مبتلا نباشیم، چون ما هم بعضی به این در بعضی نوشته هامون از همین روش استفاده میکنیم. مثلا گلزیهر یا گلسهر درست در تلفظ کنم، در یک کتاب مشهوری که راجع به اسلام نوشته و حدود 1910 منتشر شده، ایشون ضعیف‌ترین اقوال در منابع درباره پیامبر رو میاره و به اونها استناد میکنه. مثلا روایتی در طبقات ابن سعد که پیامبر پای کسی رو لگد میکنه، بعد طرف میگه که دو دقیقه دیگه اونجا وایسته بودم و نازل میشد در مذمت من. در طبقات ابن سعد اومده میگه یعنی قرآن به خواست پیامبر و حالا چون پیامبر حالا ناراحت شده و اینها نازل میشه، چون پای پیامبر اون فرد در واقع له کرده بود. میگه این نشون میده که بس قرآن از مبتنی بر خواست حضرت بود و کلمات خود حضرت بود و چی و چی، حالا بحثش مفصله. بعد حالا یه چیز جالبی رو در یکی از بخشای کتابش از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، مثلا این حکمتی هست، بعد دلش نمیاد زیرش مینویسه البته من شک دارم واقعا علی این رو گفته باشه. ها چطور شما در اون روایت شک نکردی که در طبقات ابن سعد با سند ضعیف اومده، اما در روایت متقنتری که از علی بن ابی طالب اومده و در واقع نصرت به اسلام میشه به اصطلاح، شما میگی من شک دارم این از علی بن ابی طالب صادر شده باشه. خدمتتون عرض کنم که آقای پروفسور رابرت گیلیم یه مقاله دارن در مورد آخرین پژوهش‌ها در مورد دوران متقدم تشیع یا تشیع آغازین. من این مقاله رو مدت ها پیش به فارسی ترجمه کردم، بعد دادیم این مجله، هنوزم چاپ نکرده، اما برای اینکه دوستان معطل نشن یه دوست دیگه ترجمهش کرد، فصلنامه امامت پژوهی سال سوم شماره 11، متن کامل فارسیش رو میتونید ببینید، آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم که حالا اصل انگلیسی چه نزد من هست. ایشون اومده یه سری ارائه کرده از توجه مستشرقین به تاریخ تشیع در ابتدای دوره خودش و نکات جالبی رو طرح میکنه. اولا در مقدمه مینویسه که حافظه تاریخی شیعه در طول این 14 قرن براش یک اصل مسلم بوده که امام علی علیه السلام قطعا توسط پیامبر به عنوان جانشین انتخاب شده و اینجا یه قصبی صورت گرفته. میگین مسلمات باورهای شیعی و تاریخی هست، یعنی طول تاریخ به این باور داشتن. بعد نکته جالبی که طرح میکنه اینه، میگه وقتی حضرت رو آوردن در 24 یا 25 سال بعد مسئولیتی امپراتوری رو تحویلش دادن که توسعه سریع ارضی رو تجربه کرده بود، اما از نظر مذهبی بسیار ضعیف مدیریت شده بود. بعد خیلی صریح میگه که علی بن ابی طالب عملا به عده کمی یا به هیچ حکومت میکرد، یعنی کسانی که هیچ گفتگویی بین امام و اونها رخ نمیداد، چون گفتمانشون با هم متفاوت بود و تحت تربیت خلفا پرورش پیدا کرده بود. این مقدمه خیلی سودمند داره، توصیه میکنم دوستان با دقت بخونن. بعد خدمت رو عرض کنم تا میرسه به کتاب آقای پروفسور ویلفرد مادلون که الان بالای 90 سالشونه ایشون و ایران هم چند بار اومدن. خدمت رو عرض کنم که میشه گفت مهمترین کتابی که درباره بحث جانشینی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده همین کتاب های مادلونگ، و در غرب کار دیگه‌ای که هم عرض اون باشه انجام نشده. نکته که آیه رابرت گیلیف مطرح میکنه، میگه که از نظر مستشرقین بحث قدیر و حدیث قدیر اساساً جزء داستان سرایی های منابع اسلامی محسوب میشه و بنابراین بحث از اون و اشکال و پاسخ درباره اون بیهوده است و نمیشه مطالبی رو درباره قدیر تر کرد. با نگاه افراطی که در قرن نسبت به احادیث اسلامی وجود داره، بعد این رو مطرح میکنه که هر محقق قوی ترجیح میده اساسا قدیر رو به حال خودش رها کنه و درباره قدیر چیزی ننویسه. اما کسی که اومده این فضا رو شکسته آیه ویلفر مادلونگه و ایشون نظرش اینه که رد منابع اسلامی به طور کامل و یک جا به عنوان داستان گذشته توجیه علمی و منطقی نداره. اینها یک نوع اسناد تاریخی هستند و قابل ارزیابی و نقد متن هستند. و یه اصلاحی که مادلونگ در خاورشناسی غربی هم انجام میده بحث نوع استفاده از قرآن هست. در مطالعات خاورشناسان پیش از مادلونگ اینا آیات قرآن رو جابجا میکردن، مثلا میگفتن این آیه در واقع مربوط به آیات دیگر در سوره دیگر هست و قرآن رو در واقع به خاص خودشون تفسیر و تعبیر میکردن و به چشم یک سند تاریخی که ترتیبش هم موضوعیت داشته باشه به قرآن نگاه نمیکردن. خب مادلونگ با این رویکرد مبارزه کرده و جایگاه مهمی برای قرآن به عنوان قدیمی ترین سند تاریخ اسلام قائل که قبل از مادلونگ این نگاه رو نمیبینیم. خدمت رو عرض کنم که مادلونگ حرف اساسیش تو این کتاب اینه که جانشینی امیرالمومنین علیه السلام هم بر اساس آیات قرآن کریم و هم بر اساس سنت رایجی که برای جانشینی در بین عرب وجود داشته قابل توجیه، و اون چیزی قابل توجیه نیست خلافت ابوبکر هست که با هیچ کدوم از اینها جور در نمیاد. و ما دلون تو این کتاب نکاتی رو مطرح کرده که بسیار برای ما میتونه قابل توجه باشه. اولا در نگاه آقای گیلیف کلن کار مادلونگ یک اصلاحی است بر کار بقیه مستشرقانی که الان اسپوردی مثل مونتگومری وات و کایتانی که کاملا سنی، یعنی بر اساس منابع سنی به قضیه نگاه میکنه. ایشون بر اساس منابع شیعی هم نگاه میکنه. ثانیاً مادلونگ در کتاب خودش به حدیث قدیر دو جا پرداخته، اما خیلی حالا این که میگین بهترین کاری که در مورد حدیث قدیر شاید یا مضمون حدیث قدیر که جانشینی هست کار شده در قبل، بازم خیلی به حدیث قدیر بها نداده. اولا میگه از حدیث قدیر حد اکثر چیزی که در میاد اینه که پیغمبر از امیرالمومنین در اواخر عمرش حمایت کرده، همین، چون حضرت در سفر به یمن مورد بیمهری و اتهاماتی واقع شده بود، بعد حضرت تصمیم گرفتن در اجتماع قدیر از امیرالمومنین علیه السلام دفاع کنن و حمایت کنن. ایشون میگه از این بیشتر از حدیث قدیر اصلا قابل فهم نیست، حالا با نگاهی که ایشون داره. بعد نکته دیگه که در کتاب مادلون راجع به حدیث قدیر مطرح شده اینه که یه اشکال و شبهه‌ای مطرح میشه که چرا امیرالمومنین هیچ وقت به حدیث قدیر استناد نکرده در دفاع از خودش یا کمتر این کار رو کرده. مادلونگ به یکی از این وقایعی که در زمان جنگ نهروان انجام شده در کوفه، در رهبه مسجد کوفه که امام علیه السلام حدیث قدیر رو مطرح میکنن، بعد از حضار گواهی میخوان که جز عده معدودی گواهی نمیدن، این رو هم تر میکنه. اما محوریت بحث مادلونگ از جانشینی در کتاب به هیچ وجه حدیث قدیر نیست و نگاهی که مادلونگ به حدیث قدیر داره نگاه کاملا حد اقلیه از نظر ما شیعیان. اما اون چیزی که در کتاب مادلونگ جالب هست و شاید برای ما قابل توجه باشه اثبات جانشینی امیرالمومنین علی علیه السلام از طریق آیات قرآن کریمه. ممکنه شما اشکال کنید که این که چیز جدیدی نیست. معمولا ما میگیم که انما ولیکم الله آیه ولایت آیه همینجور چند تا آیه رو ردیف میکنیم میگیم خب دیگه اثبات شد. در حالی که ایشون اصلا سراغ این آیات نرفته. آیاتی که در واقع در تفاسیر و روایاتی که ما برای ما احراز میشه در مورد امیرالمومنین هست، یعنی ممکنه کسی اینها رو نفذید، مثل فخر رازی که برمیگرده میگه که خدا روافض رو لعنت کنه که گفتن آیه انما ولیکم الله در مورد علی بن ابی طالب نازل شده در تفسیر مفاتیح الغیب. اما مادلوی میگه شما اگر به گفتمان قرآن رجوع کنید ببینید که آل، اسباد، خاندان، وارث و میراث انبیا، سلاله انبیا، شجره انبیا در قرآن چجوری طرح شده، با چه لغاتی طرح شده و چه خروجی هایی داشته. آیا این همه تأکیدی که در قرآن داره میشه، حتی پیغمبری میاد به درگاه خدا دعا میکنه، میگه خدای من فرزند ندارم، به من روزی کن، که حضرت زکریا رو مثال میزنه، میگه آیا حضرت رسول نمیخواست که جانشین خودش در واقع از خاندانش باشه؟ و آیا این آیات نشون نمیدن که از نظر خدایی که این قرآن رو فرستاده، یک سری افراد ویژگی هایی دارن و یک سری خاندان ها که دیگران ندارن، مثل طهارت و صحت و اصالت نسب؟ میگه اگر همه این آیات را در مقدمه کتاب حتما مراجعه کنید، کنار هم بچینید، این چیزی که بیرون میاد این هست که جانشینی که مد نظر قرآن هست برای پیامبر، فقط امیرالمومنین میتونه باشه. خب چون فکر کنم به اندازه وقتم صحبت کردم و از احضر دوست عزیزم میخوایم استفاده کنیم، قصد رو در اینجا خاتمه میدم. انشالله بعدش اگر سوالی بود در خدمت رو هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از سلامهای فاموسی که مثلا رو به زیبایی با مقدمه مناسب و محتوای خوبش مطرح کردم. حالا در ضمن فرمایشات اساتید دوستان، اگر سوالی نکته به ذهنتون بسیاری یادداشت بفرمایید، انشاءالله در پایان بابایی در پرسش پاسخ هم فرصت باشه خدمتتون اساتید باشیم. من خیلی مختصر معرفی بکنم در مدرسه بابایی رو. کارشناسی ارشدشون الهیات و معارف اسلامی هست، کاندیدای دکتری تخصصی رشته تاریخ تمدن و ملل اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستند. دوره های تخصصی عرفان و غرب شناسی رو هم در نهر وسطیت گذراندن. مسلط زبان های عربی، انگلیسی و آذری و آشنایی با زبان آلمانی. تدریس در دروس مختلف تمدنی در مقاطع ارشد و تجربیت آکادمیک هم داشتن. فرصت مطالعاتی نزدیک به 2 سال در مؤسسه مطالعات پیشرفته فرهنگ وابسته به دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ویرجینیای آمریکا رو گذراندن. 8 کتاب منتشره، 19 مقاله منتشره در نشریات معتبر داخلی و خارجی. مدیر گروه مطالعات اسلام و غرب پژوهشگاه، دبیر گروه مطالعات اسلامی، معاون پژوهشی مرکز الهزار لتنمیه الفکر اسلامی بیروت از سال 90 تا الان، و اخیرا هم مدیر میز مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در جریان قطبایی که دفتر دنبال تحول انشاءالله در علوم اسلامی هست. ایشون رئیس میز تخصصی عدالت اونجا هم هستن. استفاده میکنیم از بیاناتشون و ذکر یک صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان و سروران گرامی و عرض تسلیت دارم به مدیرسرات آفس بنا و شهادت زائران بیت الله، در واقع اتفاقی که این ایام افتاد به همه عزیزان در دادیم، که برای خانواده های ایرانی و خانواده های غیر ایرانی نواسند افتاد، هممون احساس همدردی میکنیم و از خدای متعال میخواهیم که انشاءالله به دادیدگان صبر عنایت بکنیم و مصدقین احتیاج خودش استوار بکنیم. مسئله ای که پیشنهاد شده، بحث قدیر در منطق خاورشناسان، تو توضیحاتی که عزیزمون اشاره فرمودند و توضیحات خیلی خوبی هم که جناب آقای کاظمی مطرح فرمودند، اگر یه منظر دیگری دارم به مسئله نگاه میکنم و هم چالش کردن با شرق شناسان هست و هم چالش کردن با خودمون در مراجعه با مسئله قدیه هست، که مسئله اصلی بنده در این چند دقیقه که خدمتون هستی دارم در اینه که شبهه‌ای که در مورد عاشورا مطرح شده که عاشورا در حقیقت یک فتنه در دنیای اسلام بود و امام حسین علیه السلام با شمشیر در حقیقت جد خودش را فرامبری که در اسلام به شهادت رسید، همون شبه به یک معنا در مورد قدیر هم مطرحه و بحث اینه که مقابسه قدیر یک رخدادی بوده که عملا منجر به یک نفاق، منجر به یک شکاف و منجر به یک اختلاف اساسی در بین امت اسلام شده و این رو هم بعد ما تفسیر ما و گاهی اوقات تدبیر ما به یک چنین مسئله مطرح شده و هم این که به نظر بنده شرق شناسانی هم که به مسئله تشیع و بعد به مسئله قدیر گاهی اوقات پرداختند این رو به ما این بینش رو تحمیل کردن که اساسا با تأکید بر مسئله قدیر نمیشود مسئله امت اسلامی رو به امت بودنش فکر کرد، مسئله تمدن اسلامی رو با ابتنا بر ولایت رقم زد و بنده همین دیشب با یکی از اسلام شناسان اساتید دانشگاه یوبیه صحبت میکردم، اتفاقا همین پرسش رو ازش مطرح کردم و میخواستم ببینم که نظرشون چیشون، سریع هم به من میگفتن که اساسا با مقوله ولایت شما به هیچ وجه نمیتونید این شقاقی که اتفاق افتاده رو جبران بکنید و به یک وحدتی فکر بکنید، ولذا اگر قرار باشه یک وحدتی حاصل بشه شما باید عناصر دیگری رو از امت اسلام برجسته بکنید. خب یه مقدماتی دارم، نمیخوام وقت سروران و سرکی که درامی رو من بگیرم، فقط چند نکته‌ای به اشاره میکنم و بعد وارد اصل قصه میشم. یه مسئله اینه که اساسا شرق شناسان در شناخت شرق متفاوت عمل کردن با متفکرین غربی که وقتی در مورد خود غرب به غرب شناسی پرداختن. منظورم چیه؟ منظورم اینه که به اصل تفاوتی که در موضوع مطالعه وجود داره شرق باشد یا غرب باشد، نوعاً متفکران غربی در پرداختن به اینکه این موضوع از غرب یا از شرق، اصل موضوع باعث شده اینها در برخورد با این قصه به لحاظ روشی و به لحاظ روکردی رو برن متفاوت نگاه بکنن و ما زمانی میتوانیم منطق شرق شناسان رو به درستی فهم بکنیم که ببینیم که این شرق شناسان وقتی پدیده های تاریخی مربوط به خود غرب رو مطالعه میکنن چگونه مطالعه میکنن که وقتی به ما میرسن ما رو اونگونه که خودشون رو مطالعه میکنن مطالعه نمیکنن. مثلا فرض بفرمایید آقای بورکارت وقتی کتاب فرهنگ رنسانس رو مینویسه یا آقای کاسیرر وقتی فلسفه روشنگری رو مینویسه، مسئله روشنگری رو به عنوان فکر قلمداد نمیکنه بلکه به عنوان گفتمان داره طرز تحلیل. رنسانس رو آقای بورکارت به عنوان یک واقعه تصویر و تفسیر نمی کنه بلکه به عنوان یک رخداد بعضی هم میگن رنسانس اساساً در غرب دروغ بوده، در بعد از قرن 18 هم اساساً مورخین غربی ساختن حالا این بماند، ولی به فرض این که رنسانس واقعیت هم داشته باشه، این رنسانس تفسیری که ازش انجام میگه یک تفسیر انسانی کلان در گذر تاریخ غرب بود، بلزا سعی میکنن این رو به شکل یک حالا با یه تعبیر مسلمه به عنوان یک گفتمان ببینن. اما این مسئله در مورد شرق وقتی وارد میشه و طبیعی در مورد اسلام شناسی وارد میشه و در مورد در حقیقت شیعه شناسی وارد میشه و بعد به مسئله قدیر میرسیم، میبینیم که این نحوه از نگاه ها کمتر وجود داره و ما در حقیقت با یک نوع خطاهای احیاناً روش شناختی مواجه هستیم که باعث میشه غرب ما رو کاریکاتوری بشناسه و غرب ما رو نمیتونه در حقیقت درست به شکل تفهمی درکمان بکنه و به نحو جامع و همه جانبه بتونه ما رو بشناسه. حالا بحثی که مقدمات که در بحث شرق شناسی هستش، اساسا ما شرقی ها همیشه برای غرب و حتی قبل از اسلام مسئله بود. در زمان باستان وقتی که بربر گفته میشد منظور همین شرقی هایی بودن که نژاد هلن نداشتن. بعد جنگ های اسکندر مقدونی شروع شد و دوباره ما برای غربی ها یک آدر بودیم، یک دیگری بودیم، یک غیر بودیم. و وقتی که حالا بعد از دوره باستان ما وارد دنیای اسلام میشیم، در چندین مرحله این آدر شدن ما و غیر شدن ما برای غرب هی تقلید شده، هی قلیستر و پررنجتر شده. در زمان اندلس خب این مسئله غیریت ها غلظت پیدا کرد، در جنگ های صلیبی غلظت بیشتری پیدا کرد و در بعد از ورود ناپلئون به مصر و شروع مناسبات حالا انسانی یا غیر انسانی که بین غرب و شرق رخ داد، این آدر بودن شرقی ها، شرقی های مسلمان در حقیقت برای غرب جدی و جدی تر شد. و مسئله تشیع هم البته خب شرق شناسان ما در چند موضوع و در چند مرحله تاریخی به مسئله تشیع ورود پیدا کردن، غیر از بحثایی که جنابای طاووسی اشاره فرمودن که افرادی که پروژهشون تشیع هستش، مثل آقای هاینس هال یا مثل آقای مارشال هاتسن در کتاب در حقیقت شیعه اسماعیلی خودش، برخی از اینها در یک مقطع تاریخی تمرکز کردن، مثل آقای ترومر در کتاب در حقیقت رنسانسی که داره برای دوره آل بویه می‌نویسه، یا کتاب‌هایی که در دوره مغول‌ها نوشته شده، چون برخی از حکام مغول شیعه میشن و همین باعث میشه که ادبیات شیعه شناسی در دوره مربوط به دوره مغول‌ها در نوشته‌های برخی از مستشرقین جدی بشه. دوره صفویه همینطور، خب برخی از شرق‌شناسان مسئله صفویه رو مورد دقت و مطالعه قرار دادن و در چند دهه اخیر هم که بحث انقلاب اسلامی تبدیل به ادبیات متفاوت و میشه گفت پیشرفته‌ای شده و این هم یک مرحله از بحث‌های شرق شناسی، اسلام شناسی و شیعه شناسی در ادبیات غرب امروز است. منطق غرب در شناخت شرق به عنوان یک غیر، بنده در 6 گزاره خلاصه کردم که آنها، یعنی ما شرقی ها، این آنهایی که میگیم از نظر یک منظر غربی دارم عرض میکنم، آنها یعنی شرقی ها غیر از ما غربیان هستند. 2 آنها یعنی شرقیان از ما غربیان پایین رتبه هستند. مثلا این عباراتی مثل این که حتی به لحاظ دینی شرقی ها از عشق به خدا ناتوانند. آنها یعنی شرقیان گزاره سوم نمیتوانند خود را بشناسند، بلکه باید از طریق ما و به کمک ما خود را بشناسند. مطلبی که آقای دکتر اشاره فرمودن. نکته چهارم، آنها باید مسیر ما رو طی بکنند. اگر بخواهند پیشرفت بکنند، توسعه بکنند، فکر کنند، حتی خودشناسی بکنند، باید از متدولوژی ما، منابع ما، ادبیات ما و نگاه ما در شناخت خودشون استفاده بکنند. در این حال گزاره پنجم اینه که آنها لایق فراورده های ما نیستند. یعنی شرقی ها لایق فراورده های ما، غربی ها نیستند. تحلیل هایی که در مورد مدرنیته هستش، آیا اون چیزی در دنیای شرق اتفاق میفته، در دنیای اسلام اتفاق میفته به نام مدرنیزاسیون، آیا مدرنیزاسیون هستش یا شبه مدرنیزاسیون هستش؟ آیا یک مدرنیزاسیون مسخ شده ای هستش ما داریم تجربه میکنیم و به نام غربی شدن یا توسعه یافتگی دلخوش میکنیم، یا نه یک مدرنیته کاملا بدلی هستش؟ من یه مثال خیلی کوتاهی رو عرض کنم خدمتتون، سعی میکنم 11 بحثم رو جمع بکنم. مثلا شما وقتی که در یه کشوری مثل کشور آمریکا زندگی میکنیم، شما یه چیز کالایی رو خرید میکنین، میتونین بعد از 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه استفاده قبضش رو ببرین پسش بدین. مثلا من یادم یه ساعتی گرفته بودم، 2 ماه استفاده کردم، خوشم نیومد، قبضش رو گذاشتم روش و بردم پسش بدم و پس گرفتم. یا مثلا دوچرخه‌ای که شما بردین حتی استفاده کردین، دارویی که شما استفاده میکنین و این رو خب بعد از استفاده کردن دارو میتونین ببرین پسش بدین و پس میگین از شما. من یادم تو شهر شالروسیل از یکی از آقایون پرسیدم که اینایی که پس میگیرن چیکار میکنن، گفتش اینا رو بسته‌بندی میکنن دوباره به کشورهای توسعه نیافته و به کشورهای دیگر. این فقط در مورد کالاهای تجاری و کالاهای چیز نیستش، بلکه کالاهای فکریشون هم همینطوره. امروزه مثلا روشنفکران ما که خیلی پوز روشنفکری و پوز زباندانی و پوز چیز رو میدن، در حقیقت امروز با پدیده های فکری که ما امروز من روحانی باش چالش میکنم و یک روشنفکر سکولار اون رو داره به من تحمیل میکنه که بنده در حقیقت مسئله خودم رو اون بدونم، کاملا مسئله های تاریخ مصرف گذشته است. مثلا شما در مورد سکولاریسم امروز وقتی که در جامعه ایرانی ما بحث میشه و افرادی دارن ازش دفاع میکنن، سکولاریسم مال قرن 17 و 18 و سکولاریسم قرن 21 به خیابانهای ما وارد شده ولی به محافل علمی ما وارد نشده. و پاسخی هم که من روحانی به عنوان یک منتقد دارم به مسئله سکولاریسم میدم، سکولاریسم قرن 21 نیست که سکولاریسم پلورالیستیک هستش، بلکه سکولاریسم در حقیقت دوره روشنگری و دوره بعد از انقلاب فرانسه هستش. این رو خواستم عرض کنم که اساساً غرب ما رو شایسته غرب خودش و مدرن بودن خودش نمیدونه. لذا تحلیل هایی که در مورد مشروطه هستش اینه که اساساً غربی ها ما رو لایق مشروطه ندیدن و لذا در مرحله تفسیر مشروطه دست بردن و ما رو دوباره به استبداد احمدشاهی برگردوندن. این گزاره پنجم و گزاره ششم اینه که اونها یعنی شرقی ها برای ما یعنی غربی ها تهدید هستند. این در حقیقت شما در نوع ادبیات شرق شناسان این گزاره ها رو گاهی اوقات میتونین به صراحت ببینین و گاهی اوقات این گزاره ها رو میتونین در حقیقت در اون پارادایمی که این تفکر در شکل گرفته میتونین تحلیل بکنین و مطرح بکنین. حالا یه بحثی در مورد یهودیت و شرق شناسی از الان وارد اون بحث نمیشم که مقدمات بحثم رو طولانی بکنه، اما نکته‌ای که وجود داره از بحث وحدت و تنوع برای شرق شناسان، ببینیم مسئله‌ای که برای خود یک انسان غربی هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ فکری همواره مسئله بوده، مسئله تعددیت، تکثریت و گونه گونی، نه در غرب جدید بلکه در غرب قرون وسطی
و نه در غرب قرون وسطا، بلکه در غرب باستان این مسئله وجود داشته که این پارگی هایی که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ تمدنی در یونان باستان بوده، در روم باستان بوده و بعد از شکل‌گیری در واقع ظهور حضرت مسیح و بعد از میلاد در شکل‌گیری مسیحیت و شک و شغوری که در خود کلیسا رخ داده، شوراهای شکل دادن برای اینکه این اختلافات رو حل بکنن، همواره یک متفکر غربی و غیر متفکر غربی با مسئله پلورالیتی یا با مسئله ورایتی در حقیقت مواجه بوده و سعی کرده براش چاره‌ای رو پیشنهاد بکنه. و امروزه هم مهمترین مسئله غرب جدید برای انسان مدرن مسئله هویت، در عصری که اطلاعات درش زیادن، سرعت دارن، پیچیدگی دارن، در این وضعیت که من مدام دارم در معرض در حقیقت هویت‌های مختلفی هستم، من چگونه میتوانم یک هویت مستمر و ثابتی رو برای خودم تعریف کنم؟ بسی که الان حالا شما مسلماً اطلاعاتتون در این زمینه بیشتر هستش و میتونیم مسئله رو دنبال کنیم. نقطه عظیمت که میخوام اینجا روش تأکید بکنم، اتفاقا این مسئله باعث شده که غرب آدره‌های خودش رو، غیره‌های خودش رو از این منظر نگاه بکنه. اولا این که چون من غرب پاره پاره بودم، پس شرق هم پاره پاره بودم، و بعد ببینم که این پارگی‌های شرق علتش چی بود و بیان بررسی بکنم و نقطه های اختلاف و این پارگی ها رو نشون بدم. یه انگیزه بوده. یه انگیزه هم این بوده که اساسا ببینن که ما شرقی ها به پارگی های فرهنگی خودمون چگونه غلبه کردیم و آنها با استفاده از تجربه زیستی ما بخواهند بر پارگی های غربی خودشون غلبه کنند. من یادم چند ماه پیش در شهر ریو در برزیل کنفرانسی بود در مورد بحث مطالعات تمدنی. من از این مسئول کنفرانس که در واقع رئیس مرکز مطالعات تمدنی بود در نیویورک آمریکا، من از ایشون پرسیدم که شما که آمریکایی‌ها که احساس می‌کنین تمدنتون به راهه، چرا دارین مطالعات تطبیقی بین تمدن‌ها رو مطرح می‌کنین و چرا تمدن‌های دیگر برای شما ارزش داره؟ مثلا ایشون یه مقاله در این کنفرانس داشت، بحث کولومبیا رو مطرح می‌کرد، آیا کولومبیا تمدنی داشته یا نداشته. ایشون یه جوابی به من دادن و گفتن که ما امریکایی‌ها تمدن‌های دیگر را مطالعه می‌کنیم تا نقطه‌های قوت تمدن‌های دیگر را دریابیم و نقطه‌های ضعف خودمون رو با استفاده از اون نقطه قوت‌ها در حقیقت حلش بکنیم و جبران بکنیم. هم از کنم که این نگاه، این زمینه های فرهنگی در شکل‌گیری مطالعات مربوط به آدرها مسلماً در شرق‌شناسی اثر گذاشته و این باعث شده که کتابهای متعددی هم که وقتی نوشته میشه کتابهایی هستش که نه همه البته شرق‌شناسان بحث قضاوت کلی نیست، ولی مثلا کتاب آقای گرونبام که بحث Unity and Variety in Islamic Civilization نوشته که ترجمه هم شده وحدت و تنوع در تمدن اسلامی، با همین رو کرده که سعی کرده در حقیقت در حوزه های مختلف تمدن اسلامی این تنوعات رو ببینه و ببین که آیا یک نقط تسبیحی وجود داره که اینا رو به هم پیوند میده یا نمیده. یا مثلا کتاب که آقای هادسن نوشته و یکی از میشه گفت بهترین، با انصافترین و دقیقترین شرق شناسان ما آقای مارشال هادسن هست در کتاب The Venture of Islam که بعضی ها مخاطرات اسلام ترجمه میکنن که فکر میکنن اشتباهه و باید به اعجاز اسلام در حقیقت این رو ترجمه کرد. این کتاب در حقیقت پروژه اصلیش اینه که نشون بده که چگونه ملیت‌های مختلف در تمدن اسلامی توانستن یک وحدتی پیدا بکنن. من یه معرفی اجمالی از کار آقای حادثه در همین شماره اخیر نقد و نظر انجام دادیم که بحث نظریه پیوستگی در تمدن اسلام که آقای حادثه چجور داره تجزیه تحلیل میکنه به این نخ در حقیقت تسبیح تمدن اسلام رو چی تعریف میکنه. در این حالی که آقای حادثه داره هم به تنوعات مطرح میپردازه و هم بحثای وحدت رو اشاره میکنه، وقتی که ورود پیدا میکنه به عناصر وحدتسا و یکی از اون عناصر وحدتسا رو قرآن مسلمین میدونه و میگه که قرآن مسلمین ادبیات مشترک خلق کرد، قرآن مسلمین در حقیقت یک تلقیات و باورهای مشترکی رو خلق کرد، در این حال میگه که هنوز در غرب قرآن برای غربی ها مسئله هست که چرا مسلمان ها از قرآن خوششون میاد در حالی که قرآن خیلی پراکنده است و چرا این پراکندگی برای مسلمان ها خوش میاد و ما در قرآن انسجامی رو مشاهده نمی کنیم. این مسئله میخوام عرض کنم، این بحث فرقه فرقه شدن، نهله نهله شدن، ملت ملت شدن باعث شده که مسئله ملل، فرق و نهل برای مستشرقین در حقیقت مسئله بشه و جذاب بشه و بهش بیشتر میپردازن و دقیقا از همین منظرم به مسئله تشیع بخش متنابهی از مستشرقین میپردازن که مثلا شما کتاب اصل زرین فرهنگ ایرانیان رو از آقای ریچارد فرای وقتی نگاه میکنین، شیعه رو در حقیقت به عنوان یک اپوزیسیون و به عنوان یک فرقه در حقیقت شورش کرده، یک فرقه در حاشیه، یک فرقه که داره در حقیقت اعتراض میکنه به روند کلی اسلام داره تعریف میکنه. حالا در همین کتاب شما صفحه 150-152 رو ملاحظه بفرمایید، یا کتاب های مختلفی که حالا به یک نحوی داره شیعه رو به هیچ وجه یک نگاه جامع و کلانی که بتونه در تمدن اسلامی این رو درست جاشو نشون بده و آثارشو نشون بده شما نمیتونیم پیدا بکنیم و متاسفانه میتونیم بگیم که ما در بحث شیعه شناسی نه از سوی ما شیعیان با غیرت و نه از سوی شخصشناسانی که در حقیقت دارن در بحث حتی تشیع کار میکنن به هیچ وجه ما تا کنون کاری در مورد شیعه شناسی نداریم که نشون بده که تشیع سهمش در تمدن اسلامی چی بوده. در حقیقت ما تا به حال کارهایی که از طرف مستشرقان در مورد تمدن اسلامی نوشته شده جایگاه شیعه کاملا مخفی و شما با این نگاه وقتی یه مقدار جلوتر میایم و وارد مسئله قدیر میشین میبینید که قدیر از نگاه حداقل چند تا شخصشناسی که من مثلا هاتسل و مثل هالم رو و مثل فرای رو و چند نفری که ورود پیدا کردن دیدم که قدیر همواره برای اینها یک واقعه بوده نه یک فرهنگ. هیچ موقع اینها قدیر رو مثل روشنگری عصر روشنگری در غرب تجزیه تحلیل نکردن، هیچ موقع قدیر رو در دنیای اسلام به عنوان یک رنسانس در غرب تجزیه تحلیل نکردن، صرفا به عنوان یک رخداد، حالا رخدادی که گاهی اوقات خیلی این رخداد رو کوچیکش کم میکنن، حالا البته آقای مادلون در این کتاب خب خیلی بحث داده و ولی آقای مادلون هم داره در همین پارادایم پیش میره بحث به عنوان صرفا داره جانشینی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علیه داره مطرح میکنه و بیش از این جلو نمیدونه کاریشون رو که اساسا قدیر وقتی که تبدیل به فرهنگ میشود چگونه این قدیر در دنیای اسلام نه فقط در بین شیعیان بلکه در بین اهل سنت مایه یک نوع وحدت انسجام اجتماعی میشه، این رو اساسا پرداخته نشه چون مسئله شرق‌شناس این نبوده و چون شرق‌شناس در حقیقت اون درک و عقیده‌مندی اون حسی که من و شما نسبت به قدیر داریم نسبت به عاشورا داریم اون حس رو نداره نمیتونه این رو در اتاق فکر خودش به عنوان مسئله تحقیقاتی چی رصد کنه و تبدیل به پروژه تحقیقاتی بکنه و بر اساس همین در حقیقت نگرش شما کتابه هایی که تاریخ های تمدن هایی که در تمدن اسلام نشون شده نوعا قدیر به عنوان یک عامل فتنه، عامل جنگ، عامل شقاق، عامل برخورد در طول تاریخ تمدن اسلامی در نظر گرفته شده. حادثه‌ای که مثلا در بغداد داره رخ میده، حوادثی که در جاهایی که شیعه و سنی دارن همزیستی پیدا نمی‌کنن، یکی از موارد اختلافاتش عاشورا بوده، یکی از مواردی که فتنه درست کرده قدیم. و این برای یک مستشرقی که داره از زمینه فرهنگی متنوعی داره به مسئله نگاه میکنه، اولین مسئله اینه که این مسئله در حقیقت درد سرسازی. و ما هم در نگاه خودمون، در تفسیر خودمون، در تجربه تاریخی خودمون نوعاً حالا به علتهای مختلف، حالا میشه این رو تبارشناسی کرد، نوعاً مسئله قدیر رو عامل وفاق قرار ندادیم. و اتفاقاً هر مقدارم از عصر ائمه ما فاصله بیشتر گرفتیم، این عامل شقاق شدن قدیر بیشتر شد. و حالا این رو شواهدی هستش مثلا شخصشناسان چجور به این مسئله پرداختن و چجور این رو تبدیل به مسئله جانشینی صرف کردن، مسئله اتوریته یا زمانداری صرف کردن و عباد فرهنگیش رو لحاظ نشد، این رو ازش میذارم و فقط وارد در حقیقت از اینجا به بعدش رو یک مسئله رو مطرح میکنم و دو سه گزینه به عنوان یک راه حلی رو پیشنهاد میکنم که صرفا در موردش میشه فکر کرد و عرضم رو تمام میکنم. یک تقریر از مسئله قدیر و امت اسلامی همینسی خدمتون عرض کردم که اساسا قدیر یک عامل اختلاف تمدنی بوده و ما با قدیر نتوانستیم در گذر تاریخ خودمون یک وفاقی رو درست بکنیم. تقریر دوم این مسئله اینه که اساسا قدیر رو ما از یک طرف میگیم که اکمال دین به قدیر، الیوم اکمل تو لکن دین و اکمل تو علیکم نعمتی. از طرف دیگه داریم میگیم که اگر دین به نحوه کامل و جامع بخواهد تحقق پیدا بکند، باید در یک مقیاس تمدنی رخ بده و الا دین جامع تحقق جامع پیدا نمی‌کنه. اون موقع این سوال پیش میاد که اگر اکمال دین به قدیر و اگر تحقق جامع دین تحقق تمدنی شه، شما با قدیری که در آیه شریفه وقتی می‌فرمایند که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَتْ، اگر شما این مأموریت رو انجام ندی رسالتت ناتمامه، مسئله قدیر، مسئله ولایت در رتبه رسالت قرار میگیره. اگر مسئله قدیر نتواند در رتبه رسالت امتی رو ایجاد بکنه، انسجامی رو ایجاد بکنه، این شبهه درست خواهد بودشه. ما با قدیر نمیتوانیم تمدن اسلامی خلق بکنیم و ما با قدیر نمیتوانیم تحقق جامعی رو به دین بدهیم، چون تحقق جامع دین نیاز به تحقق تمدنی داره. تحقق تمدنی در وضعیت توجه به قدیر عملا ممکن نمیشه. این در حقیقت مسئله هستش که ما به عنوان محققین، ما کسایی که داریم مسئله قدیر رو صرفا نه یک مسئله اعتقادی، نه یک مسئله مربوط به باورها، بلکه یک مسئله اجتماعی، یک مسئله فرهنگی و تمدنی هم نگاه میکنیم، باید بهش بپردازیم. اما چند مورد پیشنهادی رو بنده عرض میکنم و با 5 دقیقه وقت اضافی من سعی میکنم بحثم رو جمع بکنم. ما اساساً یک سندیت یا یک حالت ثنائی منطقی که بین تفسیر از ولایت به محبت یا به زعامت، ما
حالا زعامت سیاسی یا فرض بفرمایید امامت دینی و امتدادش در حوزه سیاست تفسیر کردیم، این حالت در حقیقت دوگانگی رو به یک نحوی چه بسا بتوانیم ما مراتبی رو از ولایت مطرح بکنیم که در برخی از اینها میتوانیم از قدیر به عنوان یک عامل انسجام استفاده بکنیم. مثلا شما با تأکید بر کتاب استاد مطهری در کتاب ولاها و ولایت ها، اگر ما یک نوعی از ولایت اجتماعی، حالا با الهام از ولایت اجتماعی، بحث ولایت فرهنگی رو مطرح بکنیم، ولایت فرهنگی ضرورتاً به معنای داشتن اتوریته و اقتدار سیاسی نیست، بلکه ولایت فرهنگی قابلیت تحقق در مدرسه امام صادق علیه السلام هست. ولایت فرهنگی قابلیت تحقق در مناظرات امام رضا علیه السلام هم هست. ولایت فرهنگی قابلیت تحقق در دعاهای امام سجاد علیه السلام هم هست. ولایت فرهنگی یعنی این که شما یک پک فرهنگی رو تولید بکنید و دیگران در برابر شما زانو بزنند به لحاظ فکری و به لحاظ فرهنگی. این ضرورتاً به معنای محبت نیست، ضرورتاً به معنای زعامت سیاسی هم نیست. اتفاقاً ما در بخشای مهمی از تاریخ تشیع، هم زمانی که ائمه ما حکومت دستشون بوده، هم زمانی که در حاشیه حکومت بودن و هم در زمانی که در برابر حکومت بودن، این ولایت فرهنگی دقیقاً عامل اتحاد بین شیعه و سنی بوده و این ولایت فرهنگی رو ما میتونیم بستش بدیم، تئوری پردازیش بکنیم، نظریه پردازیش بکنیم و به جهت تاریخی اسنادشونشون بدیم، شواهدشونشون بدیم و بگیم که با این ولایت فرهنگی مبتنی بر نظریه امامت در حقیقت می شود این ولایت را پایه و اساسی برای شکلی امت اسلام، تمدن اسلامی قرار داد. نکته بعدی بحث ولایت باطنی هست، ولایت قلبی هست، ولایت حبی هست، کاری که خب در بین صوفیان و در بین عرفا و نه جهله از عرفا بلکه در حقیقت عرفای اصیل و عرفای برحقی که داشتن، این ولایت باطنی رو مطرح کردن. اتفاق اونا هم ازعام میکنن، ما هم ازعام میکنیم و این بحث و گام دیگر یا یک رتبه دیگر میتونه در حقیقت برای تجمیع و یک حالت در حقیقت انسجامی میان شیعه و سنی ایجاد بکنه و ما رو یک گام دیگر به مسئله امت اسلام بر پایه قدیر نزدیک بکنه و ما رو از اختلاف و شقاق که برخواسته از قدیر باشه دور میکنه. یه تئوری هست، آقای رن جیرارد یه کتابی داره تحت عنوان Sacred and Violent. ایشون یه تئوری داره که تئوریش اینه که اساساً ما انسان‌ها، تفسیر حابزی از انسان میکنه که انسان گرگ برای دیگری هست و برای اینکه دشمنی‌های میان انسان‌ها از بین بره ما دشمن مشترکی رو پیدا میکنیم، با کشتن دشمن مشترکی به نام عیسی مسیح ما به وحدت میرسیم و انسجام ایجاد میکنیم. حالا یه نظریه داره، دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. در برابر این نظریه ما یه مقاله‌ای رو نوشتیم، حالا قرار اینه چند روزه منتشر بشه، تحت عنوان مدنیت و معنویت در اربعین، که اونجا سعی کرده یک نظریه رو نشون بده که همیشه بر اساس دشمن مشترک این وفاق رخ نمیده، بلکه گاهی اوقات بر اساس یک حب مشترک و محبوب مشترک، ولی محبوبی که میتواند یک امتی رو تغذیه بکنه، تغذیه حبی بکنه، تغذیه عشقی بکنه، میتونه چی؟ یک وحدتی رو ایجاد بکنه و نمونهش رو شما میتونین در اربعین ببینید. نمونهش رو شما میتونین در مسئله امام حسین علیه السلام در طول تاریخ اسلام ببینید که مایه وحدت شیعه و سنی بوده. ما مسئله قدیر رو هم میتونیم در حقیقت در ذیل یک چنین نظریه بگنجونیم. و مسئله آخری که در حقیقت میشه مطرح کرد اینه که اساساً حتی ولایت در قرائت رادیکال خودش
در قرائت کاملا هم به معنای امامت دینی و هم به معنای زعامت سیاسی خودش در حقیقت به لحاظ تاریخی هر جا و هر کجا که الگوی ولایت شیعی تبدیل به یک نظام سیاسی شده، گارد نظام سیاسی نسبت به تعدد مذاهب بازتر بوده تا زمانی که ما در فضاهای در حقیقت در نقطه های خلافت اسلامی به سر بردیم و جوامع زیر نظر در حقیقت خلیفه ها اداره شد. به یک معنا یک بحث پروژه تاریخیه که کسی بیاد مقایسه بکنه جاهایی که و مقاطعی از تاریخ تمدن اسلامی ما وقتی خلافت سیستم حاکم بوده همزیستی مسلمان ها چگونه بوده و ما چگونه توانستیم به مرز امت اسلامی نزدیکتر بشیم و اونجایی که ما از فضای خلافت دور شده ایم، حالا بعد از سقوط خلافت عباسیان و در یک برهه فترتی که حالا در عصر مغول‌ها و بعد رفته رفته بعد از صفویان در حقیقت این ما داریم به الگوی امامت و ولایت به گونه های نزدیک میشیم، اینجا ما همزیستی ما و شکل‌گیری امت ما و امت اسلامی ما چقدر پتانسیل داشته و چقدر تونسته تجمیع بکنه انسجام اجتماعی. این البته به لحاظ تاریخی صرفا یک سؤاله و باید بررسی بشه. و نکته آخری هم که خدمت نظر میکنم، علاوه بر این همه بحثا ما باید مواظب باشیم که درسته که ما ایرانی ها از یه جهاتی برحال یک ملت و فرهنگ سوجنشینی بودیم، قبل از اسلام به سوج سیاوش رو عرض کنم که مراسم سوج نشینی داشتیم، ولی قبل از اسلام ما بسیار یک ملت جشن زده و خیلی شنگولی بودیم و خیلی شاد بودیم که یک شما تعداد جشنها و فستیوالهایی که ما در حقیقت در دوره قبل از اسلام داشتیم شما بشماریم نزدیک 31 جشن فصلی ماهی و گونه های مختلفی داشتیم. این جشن هایی که در تاریخ ما وجود داشته باید مراقبت بکنیم که این جشن ها نباید فرهنگ خودش رو بر جشن های بعد از اسلام که عید قربان و عید در حقیقت فطر و حالا نیمه شعبان کمتر و مسئله قدیر بیشتر خودش رو تحمیل که گاهی اوقات برخی حالا بحثایی دارن که ما در برخی از جشنهای خودمون که به آدره‌ها بیشتر تأکید میکنیم و داریم آدره‌ها رو نقد میکنیم، اینها در حقیقت برخواسته از این تراث و میراث ملی و فرهنگی ماستش. گاهی اوقات برخی هاشون ریشه هاشون برمیگرده به تاریخ قبل از اسلام. این رو هم صرفا به عنوان یک نکته‌ای که ما باید لحاظ بکنیم که در حقیقت این سرنخ‌ها رو بشناسیم که از کجا داره یک مسئله آبشخورش کجاست و باعث تنش و باعث شکاف در جهان اسلام میشه و ما رو از رسیدن و شکل دادن به امت اسلام در حقیقت دور میکنه. خیلی ممنون از
و سریع کردن به خطر دارم. تشکر میکنیم از جناب استاد که بابایی که بیانات بسیار ارزشمند رو در این حوزه و از این منظر ارائه نمودن. یه فرم هایی خدمت عزیزان هست و در زمان لطف کردن اینها رو نظر سنجی در استاد بگی هست پر بفرمایید. در خدمت دوستان هستیم اگر سوالی باشه این تو فرم ها خدمتون هستید.
سلام عليكم. اوزو بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر این پیغام را به مسلمین داد که آنکه اولویت ها در اون جمع می شود باید اولین جامعه را به دست بگیرد. و حضرت فاطمه عمر کوتاه خودشون را فدای این پیام کردند. نوبت بعدی نوبت امام حسین علیه السلام رسید که باز خود و خانواده خودش را به خاطر این پیام فدا کردند. امروزه تمام مذاهب اسلامی به این نتیجه رسیدن بر اینکه حاکمیت فاسد یک حاکمیت مشروع نیست. باید در فرهنگ اونها اینه که اگر حاکم مسلم فاسد هم شد باز ولایت امری خودش را از دست نمیدهد. خوشبختانه بر اثر پیشرفت و علم اسلامی در دنیا به این نتیجه رسیدن بر اینکه اگر ما جامعه سالمی را میخواهیم باید یک رهبری سالم و با لیاقتی داشته باشیم. دیگر توجه به متون دینی چه روایات باشه چه آیات باشه، یکی ادعا بکنه برای اینکه این صحیحه، یکی ادعا بکنه برای اینکه این مجمل یا متشابهه، اون تأثیر آنچنانی ندارد به مانند اینکه علوم انسانی در دنیا پیشرفت کرده و تمام احزاب سیاسی هدفشون اینه که اون چه که اون کسی که لیاقت از همه بیشتر داره باید رهبری جامعه را به دست بگیرد. امروزه به نظر بنده یک اقبال شدید از طرف نه فقط جامعه مسلمان بلکه از طرف تمام جامعه بشری که در جهان سوم قرار دارند به علت ضرورت اینکه حاکمیت با لیاقتی ندارند یک گرایش شدید به تشیع دارد، زیرا که فقط در مذهب شیعه دیدن این الگو وجود دارد که میتواند هم انقلاب بکند و هم این انقلاب خود را به خوبی مدیریت کند، اون هم از برکات جمهوری
این توضیح بود. خب البته قسمت اول سوالش رو در واقع بخش پایانی فرمایشات دکتر پاسخ خودی حالا چگونه از ولایت میشه ما حامل وحدت استفاده بکنیم، سه راهکاری رو سه پیشنهادی رو که دکتر فرمودن در واقع پاسخ بخش اول سوال شما بود. سوال دیگه اگر سوالات باشه اجازه بدید شما ممنون.
یه مانم از این دکتر خواست که گلیه دیگر آن نفر بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آیت الله قربان بودی که بیده بحث وحدت و تفریق رو مطرح کردن در واقع همین موضوعی همین نقطه تأکید داشتن که رفتوان یه مقاید شیعه و سنی رو مطرح می کنیم دیگه همیشه دامه شما اهل بیت رو عنوان مرجع علمی مطرح میکنید. به همین خاطر در اون مقطع زمانی دستور دادن آنها برای یکی از شاگردانشون حدیث تقلیم و تقلیم و مقام منابعه رو گذرایی کرد با این تفکر که در حال تقلیم رو ما از این نگاه اگر بفت کنیم اونان یک مرجع علمی میشه بهشون مراجعه کرد و طبیعتا اعتقاد اونها و باور اونها خودش باعث وحدت بین جهان اسلام میشه و مقاله به این مطهری هم در عنوان در القدیر عامل وحدت اونم با همین دیده در واقع آیت الله روزگردی به این موضوع نگاه کردن و این مقاله رو در گمان کنم حالا به مناسبت بزرگداشت مرحوم آیت الله روزگردی نگاشتن که اگر از این زاویه ما به القدیر نگاه کنیم فعلا باعث وحدت میشه، اختلافات کم میشه و طبیعتا در امروز هم میشه ازش
شما اجازه این نکته در باره همین بحث با اجازه از محسن دوستان من یه نکته میخواستم در مورد بحث فعلی یعنی وحدت و اتحاد عرض کنم. به نظر من این بحث رو میشه در ساحت عقل حتی مطرح کنیم که اصلا وحدت و اتحاد که اینا البته با هم متفاوته و ما یکسان به کار میگیریم، وحدت چیزیه که در واقع وحدت وجود داره و ما روش تاکید میکنیم، اتحاد رو باید ایجاد کرد یعنی با تاکید بر مشترکات. بحث ضرورت عقلی در واقع وحدت و اتحاد هست و اینکه مگر مانعی سر راهش قرار بگیره و اولویتی که بخوایم از اون چشم پوشی کنیم حتی درباره کسانی که به دین ما هم نیستن یا اهل کتاب تعالی کلمت سوا، خب اینها مطرح شده. هم بحث قرآنی درباره وحدت و اتحاد میشه طرح کرد. بعد نکته دیگه اینه که مهم اینه که هر حکومتی چه سنی چه شیعه که روی کار میاد به این مقوله به چشم استراتژی نگاه میکنه یا تاکتیک. اگر تاکتیک باشه یعنی اگر فرض کنید ما که الان مروج وحدت و تقریبیم این تاکتیک ما باشه، اگر برعکس بشه شیعه بشه اکثریت عالم، اهل سنت بشن اقلیت، ما باید این چشم‌پوشی کنیم و در واقع سیاست دیگه ای رو اتخاذ کنیم. اما اگر این استراتژی ما باشه در هر شرایطی اون رو ادامه میدیم چه حتی اگر شیعه اکثریت باشه. و این چیزی که به نظرم استراتژی اهل بیت وحدت و اتحاد بوده. من یه مثالی میخوام اشاره کنم، مثلا جناب زهیر که در واقع سنی شیخینی هم نبود، عثمانی بود. زهیر که نمیاد سراغ امام حسین، بلکه تازه فاصله هم میگیره، راشم کج میکنه. این امام حسینی که میره سراغ زهیر و در واقع نشون میده که استراتژی امام حسین، یعنی کسی که تازه انکار هم داره میکنه روش هم اونور میکنه، ما باید بریم در واقع سراغ اون. ولی به نظرم این که حکومتی که خلافت محوره، یعنی نکته‌ای که حاجا فرمودن من میخوام این اشکال رو بهش مطرح کنم، حکومتی که خلافت محوره به سمت در واقع این قضیه نمیره و حکومتی که امامت محوره به سمت این میره، من این رو قبول ندارم. چون به نظرم صفویه که مبناش رو در واقع مذهب شیعه و ولایت و امامت گذاشت از ضد وحدت ترین حکومت‌های تاریخ بوده و این حالا اقدامات مثبتشون رو من زیر سوال نمیبرم، اما اقداماتی که حتی به قبور علمای سنی هم رحم نشد، مثل جامی که بچه پسرش رفت دفش قتل کرد جنازه پدرش رو، چون خبردار شده که شاه اسماعیل تو راه داره میاد با این همین شعری که برای امیرالمومنین نمیگفته، یا مثلا حزک حرمتی که در اعظمیه بغداد شد از مزار ابو حنیفه توسط شاه اسماعیل و اینها. این حکومت مبتنی بر آموزه های شیعی هم انجام داده. نوع نگاه اون حکومت مهمه به نظر، نه اینکه سنی باشه یا شیعه، یا خلافت محور باشه یا امامت محور. این که به وحدت و اتحاد داره نگاه استراتژیکی میکنه یا نگاه تاکتیکی. حتی در جریان صفویه میبینیم که چون اینجا مجلس تخصصی دوستان از اهل علم هستن عرض میکنم، بعضی علما به این رویه تازه دامن هم میزنن. من یه پژوهش غیر قابل چاپی رو انجام دادم ولی خیلی وقت گذاشتم، لعن نامه نویسی و تن نامه نویسی اصل صفوی. شاید برای دوستان جالب باشه که میرداماد لعن‌نامه نوشته، نسخه خطیش در دانشگاه تهران هست، اسم برده میشه، از افراد ذکر میشه، علت لعن ذکر میشه و این رو میخوندن و شاگردانشون این رو استنساخ کردن. بنابراین به نظرم روی کرده اون حکومت در این قضیه محوریت داره. جا استفاده میکنم اگه دفتید
در این حالی که حالا مورد بحث لعن مطرح بوده، موقعیت اینه که به بحث لعن بوده، این بحث دلاله همونده ما بحث تکفیر بوده.
من
موقعیت اینه که خانده حالا ما خیلی ناقص بوده، اصلا مثلا تکفیر در اون زمان نسبت به اهل سنت بسیار کم بوده. یعنی اینکه ما بگیم شیعیان علما اهل سنت رو تکفیر میکردن در مجموع رساله هایی که نوشته شده بیشتر از طریق اهل سنت هست. اونها اومدن شیعیان رو تکفیر کردن تا اینکه شیعه بخواد خلاصه اهل سنت رو به عنوان یک گروه و جمعیت تکفیر کنن. رو بحث لنگه کن بحث دربار بوده و برحال جاذبه خاصی داشت، اما اون چیزی که بحث علمی مطرح بود که بحث تکفیر هست از جانب علمای شیعه کمتر مطرح بود.
خیلی ممنون از مشکلی که از این فرمودن در خلیه استفاده کردم. من بحثی که در مورد مقایسه دستگاه ولایت محور و خلافت محور در حقیقت مطرح کردم، اولا یه پیشنهادی برای کار پژوهش تاریخی و مسلماً با این دیتاهای پراکنده ما نمیتونیم الان تحلیلی ادامه بکنیم، ولی بحثیم که ما نگاه بکنیم نه اونجایی که مشکل در حقیقت برمیگرده به حاکمان و دستگاه حکومتی، در حقیقت اونجایی که میخواد آموزه های علمی اطهار انسان سیرش و ملاک و مناط قرار بگیره و به عنوان شاخص حکومتداری لحاظ بشه، آیا اونجا ما بحث تکفیر بوده و حتی خود اوقات بحث لعنمون چقدر پررنگ میشه؟ خناس کنم که گاهی اوقات ما در برهه های مختلف اتفاقات مختلفی داریم که اینا اگر از این منظر بررسی بشه، شما فرض بفرمایید که شما دوره سلجوقیان رو نگاه بکنیم با دوره مغول ها و مقایسه بکنیم جاهایی که شیعیان و علمای شیعه در دستگاه حکومتی قرار میگیرن، آیا اینجا اهل سنت و علمای اهل سنت پناه پیدا میکنن که در حوزه های شیعی حضور پیدا بکنن، درس بخونن، درس بدن، امنیت و در حقیقت به رسمیت شناختن و حتی برخی از علمای شیعه ما برن که درسشون شرکت بکنن. کمک کنم که این رویه رو اگر ما در حقیقت درست از تاریخ استخراج بکنیم و ببینیم که آیا دستگاه خلافت این زمینه رو برای همزیستی ایجاد کرده یا نه، و آیا دستگاهی که مبتنی بر الگوی امامت و ولایت بوده این اگر ایجاد کرده بر اساس خواستگاه در حقیقت این رویکرد سیاسی چی بوده، و اگر ایجاد نشده همون تو که میفرمین برمیگرده به این که استراتژی اون حکومت وحدت نبوده، استراتژی اون حکومت فرض بفرمین سوی مختلفه. ولی اصل پروژه رو به این جهت دارم عرض میکنم که هم به جهت تاریخی که مقدار دم دستره و ما میتونیم بر اساس شواهد پروژه های مختلفی برای رساله های دکتری طراحی کنیم، به لحاظ نظری در حقیقت الان برگردیم به حوزه نظری، به جهت نظری باید ببینیم که در ولایت و خلافت در حقیقت چه مؤلفه هایی وجود دارن که یکی میتونه در حقیقت بحث پیدا بکنه و سیره ائمه علیه السلام در برخورد با اهل سنت رو به این که در حقیقت میتونستن نه فقط با اهل سنت بلکه افرادی که از ادیان دیگر بودن اینها رو پذیرا بشن، از اون طرف دستگاه خلافت چه خلأ تئوریک و نظری داره که عملا ناگزیره در عرصه سیاست تنگ عمل بکنه. اینو به لحاظ نظری هم فکر میکنم باید فلسفه سیاسی یا الهیات سیاسی ما رو بحث بکنیم که الگویی که از این دو تا بیرون میفته چه الگویی خواهد. اون رو اگر ما به این نتیجه نرسیم که
الگوی ولایت الگوی استش عملا در حقیقت یک امتی رو میشه از دلش کشید بیرون، در حقیقت این اشکال بجا و درستی خواهد بود که بر اساس الگوی امامت و ولایت شما نمیتونید امت رو بسید.
با تشکر. به وقت اعظم نزدیک شدیم، فقط یه سوال آخر من رستم علی طاووسی، در مسائل خاورشناسی حوزه کجا قرار داره؟ توی مقدمه اشاره شده بود وظیفه ما چیست؟ آیا در مقابل استشراق ما هم باید استقراب یا غربشناسی داشته باشیم؟ ضرورت حضور ما در جهان غرب به خصوص مرکز علمی آنان.
بله، پس من خیلی کوتاه عرض میکنم، طبعا ضرورت داره. البته من به هر دو واژه قائل نیستم، یعنی استشراق و استغراب در ذاتش نگاه منفی وجود داره، اما اینکه باید پژوهش‌های دقیق درباره غرب انجام بشه حتما ضروری هست. در همین قوم آثاری تولید شده ولی بعضا از جنبه‌های فلسفی غرب خالیه، نگاه‌هایی که غرب رو شکل داده خوب بیان نشده، حتما باید اینها باشه. و طبعا در سطح‌های مختلف میشه هم از شرق شناسی و دستاوردش، حالا با مسامحه این تعبیر رو به کار میبرم، استفاده کرد و هم میشه مبارزه کرد، هم میشه نقد کرد، اشکال کرد، چه برای مبلغی که برای پاسخگویی با شبهات مردم داره میره، چه در سطح تخصصی و علمی حوزه در این زمینه در واقع مکلف هست و باید بپردازه، و همینطور دانشگاه باید ورود داشته باشه. ما اساسا خیلی از کارهای غربی ها رو نمیشناسیم که بخوایم راجبشون کار انجام بدیم، حتی کارهایی که ترجمه شده و چه بسیار آثاری که در غرب نوشته میشه و به نفع یا ملیت ماست یا مذهب ما و ما از اونها غافلیم. من فقط اشاره میکنم کتابی ترجمه شده به فارسی در حجم حدود 1000 صفحه به نام انقلابی اسلامی در غرب، اثر ایگناسیو اولاگوئه، چاپ انتشارات مصباح خیر همین قوم. مؤلف این کتاب که از دنیا هم رفته، در این کتاب ثابت کرده که مردم اندلس از روی علاقه و با شناخت مسلمان شدن و افسانه در واقع فتح اندلس به دست طارق رو مطرح میکنه و زیر سوال میبره و نقد جدی به منابع امویان میکنه، چگونه بر اساس منابع مسیحی به زبانهای اسپانیایی و غربی اسناد خطی، کتیبه ها و حتی اوضاع جغرافیایی و طبیعی و فرهنگی اندلس. خب ما اصلا این کتاب شاید 2 سال الان منتشر شده، کمتر کسی حتی اسم این کتاب به گوشش خورده. ما اول باید غرب رو خوب رصد کنیم، بعد بریم بشناسیمش، بعد هم در واقع باهاش به گفتگو و نقد برسیم. ببخشید.
تشکر میکنم از تمه عزیزم به ویژه به استاد مدرفان خط میداره سلمان میکنیم واضح که سلمان
اللهم صلی علی